بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در حجیت عقل بود و در ارتباط با این مصدر، یعنی در کنار کتاب، سنت و اجماع، بحث از دلیل عقل بیان شد. قبل از شروع به مواردی که از حکم عقل و دلیل عقل میتوان استفاده نمود و آثار و ثمراتی که مترتبه بر این بحث است، فرمودند باید مقدماتی رو بیان کنیم. یک مقدمه این بود که ادراکات عقلی یا ادراک نظری است یا ادراک عملی. سخن و گفتگو در مقدمه دوم بود. در مقدمه دوم بدینجا رسیدیم که علم به حکم شرعی مانند هر علم دیگری، این نیاز به یک علت دارد. البته این تعبیر و این بیان در کتاب نیست، ولی بازگشت مقدمه دوم به همین بیانی است که عرض می کنم. علم به حکم شرعی، به وجوب، به حرمت، به هر استحباب، جواز، عدم جواز، علم به حکم شرعی نیاز به یک علت دارد، چون در جای خود اثبات شده است که ممکن بدون علت امکان وجود ندارد. و چون بحث ما در رابطه با علم تصدیقی است، در منطق خونده شد که علت علم تصدیقی یا قیاس است یا استقراء یا تمثیل. در منطق رو به دو باب تقسیم می کنند: باب معرف، باب حجت. باب معلومات تصوری که ما را به مجهول تصوری برساند، باب معلومات تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی برساند، باب استدلال. از این سه قسم بیان شد که استقراء و تمثیل کارآمد نیست، میماند قیاس منطقی. قیاس به اصطلاح منطقیون، این میتونه کارآمد باشد و میتواند علت برای حکم شرعی باشد. و هر قیاسی از اینجا به بعد، بحث جدید، بحث امروز از این نقطه شروع می شود. هر قیاسی، هر قیاس منطقی باید از دو مقدمه تشکیل شود. این مسلم است: صغرا و کبرا. حالا چه قیاس ما قیاس استثنایی باشد یا اقترانی که در منطق خونده ایم، باید از دو مقدمه، یک صغرا، دو کبرا تشکیل شود. این دو مقدمه گاهی هر دو غیر عقلی هستند. به این دلیل میگیم دلیل شرعی. پس اگر صغرا و کبرای ما هر دو حکم غیر عقلی بود، این میشه دلیل، دلیل شرعی. اما اگر صغرا و کبرای ما هر دو عقلی بود و یا کبرا فقط عقلی بود، علی رغم اینکه صغرا عقلی نیست، به این میگیم دلیل عقلی. پس بنابراین اگر هر دو مقدمه قیاس غیر عقلی بودند، این میشه دلیل شرعی. و اگر هر دو مقدمه قیاس یا یکی از این دو مقدمه که همون کبراست عقلی باشد، به این میگیم دلیل عقلی. این نکته هم داخل پرانتز در ذهنمون باشد که تعبیر دلیل شرعی و عقلی نه این معناست که دلیل عقلی شرعی نیست. اینها بحث اصطلاحات هست. در این بیان، در این تقسیم، دلیل شرعی یعنی دلیل غیر عقلی، دلیل عقلی، دلیل غیر عقلی. خب در دلیل عقلی اگر هر دو مقدمه ما، یعنی صغرا و کبرا، هر دو عقلی باشند، به این میگیم مستقلات عقلیه. پس منظور از مستقلات عقلیه چه شد؟ جایی که صغرا و کبرا هر دو مقدمه قیاس عقلی باشند. مثال یه نکته هم داخل پرانتز عرض کنم، این بحث دلیل عقلی در کتاب در عرض 3-4 صفحه بیان شد، ولی چون بحث مهم نیست اجازه بدهید مقداری گسترده تر با تفصیل بیشتر و در مواردی هم با تکرار مطلب عرضه شود، به دلیل اهمیت موضوع و اینکه اگر موضوع انشاءالله منقح و روشن شود در مجالات مختلفی میتونه مورد استفاده قرار بگیرد. لذا بخشی از اون مطالبی که در این جلسات مربوط به بحث دلیل عقل عرض میشود فراتر از کتاب ولی لازم برای انشاءالله دانشپژوهان خواهد. مستقلات عقلیه مثالش این می شود، اگر بگیم العدل یحسن فعله عقلا، این میشه صغرا. عدل انجامش از نظر عقل حسن است. خب این یه قضیه عقلیه هست، حکم عقل است، شد صغرا. بعد کبرای قیاس، بگیم کل ما یحسن و فعله عقلا یا یحسن و فعله عقلا، هر آن چیزی که از نظر عقل فعل او نیکوست از نظر شرع هم نیکوست فعل او. این میشه کبرا. کبرای ما ملازمه بین حکم عقل و شرع، اون چه که عقلا حسن است شرعا هم حسن است، این کبرا. صغرای قیاس این بود که عدل از نظر عقل فعلش حسن است. کبرای ما این است، هر آنچه که عقلا فعلش حسن است شرعا نیز فعلش حسن است. جواب و نتیجه این قیاس چه می شود؟ عدل شرعا فعلش حسن است، عدل از نظر شرع فعلش نیکو و حسن. صغرای ما حکم عقل بود، کبرای ما حکم عقل بود. کبرا ملازمه بین کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این میشه مستقلات عقلیه. اما برای غیر مستقلات عقلیه جایی است که کبرای قیاس عقلی باشد، کبرای قیاس مسئله ملازمه و حکم عقل باشد، اما صغرای قیاس حکم عقل نباشد. مثال اگر شارع مقدس فرمود که مثلا صلات واجب است، این شارع فرمان داد به وجوب صلات، این یه حکم شرعی است. یک کبرا داریم، کبرای ما یک حکم عقل است و اون این است که هر آن چیزی که شرعاً واجب باشد از نظر عقل مقدمه او نیز شرعاً واجب است. کبرا رو تکرار می‌کنیم، هر آن چیزی که شرعاً واجب باشد از نظر عقل مقدمه او هم شرعاً واجب است. صغرای ما یک حکم شرع بود، وجوب نماز. کبرای ما یک حکم عقلی است، وجوب مقدمه در صورت وجوب ذی‌المقدمه. و از اینجا به نتیجه میرسیم پس مقدمه صلات نیز مثل وضو وجوب شرعی دارد. یا مثال دیگر، اگر شارع مقدس فرمود که امر به صلات نمود، امر و وجوب صلات رو از او انتزاع نمودیم، این میشه صغرا. کبرای ما این است که هر اون چه که واجب است شرعا از نظر عقل ضد او نیز شرعا حرام است. اگر نماز وجوب دارد عقل میگوید ضد نماز، مثلا اگر خواب بشه ضد او، اگر صحبت کردن بشه ضد او و موجب ترک صلات شود، این حرام است شرعا. صغرای ما حکم شرع است، کبرای ما یک حکم عقلی است. این قیاس و این دلیل رو میگیم دلیل عقلی از نوع غیر مستقلات عقلیه. پس جمع‌بندی بحث امروز این شد که استدلال و علم به حکم شرع ابتداءً یا از راه استقراء یا تمثیل یا قیاس است، قیاس منطقی. استقراء و تمثیل کارآمد نیست، میمونه تنها راه قیاس منطقی. در هر قیاسی نیاز به دو مقدمه داریم، صغرا و کبرا. اگر هر دو مقدمه ما حکم شرع بود، دلیل میشه دلیل شرعی، و اگر هر دو مقدمه حکم عقل بود، صغرا و کبرا عقلی بود، این میشود دلیل عقلی از نوع مستقلات عقلیه. و اگر صغرای ما حکم شرع بود و کبرای ما حکم عقل بود، این میشود دلیل عقلی از نوع غیر مستقلات عقلیه. این یک مطلب. اگر در دلیل عقلی دقت نمودید، چه در مستقلات چه در غیر مستقلات، کبرا یک ملازمه هست، حکم عقل به ملازمه، چه در مستقلات عقلیه و چه در غیر مستقلات عقلیه، کبرا حکم عقل است به ملازمه. عقل میگوید هر آنچه که عقلا حسن است شرعا هم حسن است، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. عقل میگوید اون چه که واجب باشد مقدمه او هم واجب است، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه. عقل میگوید اون چه که واجب باشد ضد او حرام است، حکم به ملازمه بین وجوب شی و حرمت ضد آن. اینها تمام حکم عقل به ملازمه میشه کبرای دلیل عقلی. تطبیق این چند خط اینطور بود که الثانی ان الاستدلال لا يتم الا بالاستقراء او التمثيل او القياس المنطقي، و بعد از چند صد فرمودند فتعین ان تكون الحجه هي القياس المنطقي و هي على اقسام ثلاثه. قياس منطقی بر سه قسم است: یک، ان تكون الصغرى والكبرى شرعيتين. گاهی صغرا و کبرا هر دو شرعیه هستند و هازا ما یسمى بالدلیل شرعی. به این میگیم دلیل شرعی از محل کلام خارج است. دو، ان تکون کلتاهما عقلیتین. گاهی هم صغرا و هم کبرا دلیل عقلی است، حکم عقل است. مثال که ادراک العقل حسن العدل، عقل ادراک می کند عدل حسن است، می گوید العدل حسنون عقلا، این میشه صغرا. و حکم العقل بالملازمت بین حسن العدل عقلا و وجوب العدل شرعا. و سپس عقل حکم می کند به ملازمه بین حسن عقلی عدالت و وجوب شرعی عدالت، این میشه کبرا. عقل حکم میکند کل ما کان حسن عقلا واجب شرعا، حکم به ملازمه. کلمه ملازمه، ملازمه بین حسن عقلی عدالت یک طرف و وجوب شرعی عدالت. و هازا، هازا یعنی این که هر دو مقدمه صغرا و کبرا عقلی باشند، ما یعبر عنه بالمستقلات العقلیه، از او تعبیر می شود به مستقلات عقلیه یا حسن و قبح عقلی، که البته این بحث به طور مستوفا در علم کلام مطرح شده است. در پاورقی دارند در مقابل اشاعره، معتزله و امامیه یا به تعبیر دیگر عدلیه، حسن و قبح رو پذیرفتن. گفتن ما خارج از حکم شرع حسن و قبح مواردی داریم که خارج از اون امر و نهی شارع حسن است یا قبیح، و عقل میتونه اونها رو ادراک بکنه. در مقابل اشاعره معتقدند که خیر، هر آنچه را که شارع امر کند حسنون و هر آنچه را که شارع نهی کند قبیحون. در رابطه با این حسن و قبح اگر فرصتی شد در جلسات آینده مطالب تفصیلی رو عرض خواهیم نمود. قسم سوم، انتکون الصغرا شرعیه و الکبرا عقلیه. گاهی صغرا شرعی است اما کبرا حکم عقل است. مثال، الوضوء مما يتوقف عليه الصلاة یا عليه الواجب. وضوء مقدمه صلات است، وضوء از اون اموری است که متوقف است بر او واجب. ما يتوقف عليه میشه مقدمه، وضوء مقدمه صلات است. به هذه مقدمه شرعیه، این که وضوء مقدمه صلات است یه حکم شرعی است. شارع باید بگوید و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، وضوء مقدمه صلات است. خب یه کبرای ما چیست؟ کبرای ما این است، کل ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب عقلا. هر آن چیزی که واجب بر او متوقف است از نظر عقل او نیز واجب است. یا به تعبیر دیگر، مقدمه واجب واجب است، مقدمه واجب واجب است. و هذه مقدمتون عقلیه، یه مقدمه عقلی است. حکم به ملازمه بین وجوب ظلم مقدمه و وجوب مقدمه. نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود فالوضوء واجب، وضوء نیز از نظر عقل وجوب شرعی دارد. و هذا، این قسمت سوم، ما یعبر عنه به غیر المستقلات العقلیه. به او میگیم غیر مستقلات عقلیه. اون سطر دوم صفحه 147، المستقلات العقلیه، اینو در پرانتز بگذاریم. و این عبارت غیر المستقلات العقلیه این هم در پرانتز. نعم یعلم وجوب الوضوء شرعاً بالملازمت بین حکم العقل و شرع. وجوب شرعی وضوء را ما به واسطه ملازمه بین حکم عقل و شرع درک میکنیم. منظور از ملازمه بین حکم عقل و شرع این است که کلما کان واجب عقلا واجب شرعا، کلما کان حسن عقلا حسن شرعا. عقل میگوید اگر چیزی از نظر من واجب بود، شارع مقدس نیز او را مطلوب می‌دارد، مورد طلب او هم هست. یکی دو نکته در اینجا در ذهنمون باشد. به این بحث دلیل عقلی، حالا چه مستقلات عقلیه چه غیر مستقلات عقلیه، گاهی تعبیر می‌شود به ملازمات عقلیه. منظور از ملازمات عقلیه همین نگاه به کبرای در قیاس هست، که اگر کبرای در قیاس ما حکم عقل بود، که همیشه حکم به ملازمه هست چه در مستقلات و چه در غیر مستقلات. این یک نکته. نکته دوم، مستقلات عقلیه یک مصداق دارد و اون مسئله حسن و قبح عقلی، اما غیر مستقلات عقلیه مصادیق متعددی دارند، مثل بحث مقدمه واجب، مثل بحث حرمت ضد، مثل بحث اجتماع امر و نهی، مثل بحث دلالت نهی بر فساد و موارد دیگری که در جای خود انشاءالله عرض خواهد شد. این هم یک نکته. یک نکته که در کتاب به خاطر لزوم اختصار بیان نکردم و باید دانسته شود اگر فرصتی بود در جلسات بعد عرض بشود، این است که در حسن و قبح عقلی صورت مسئله چیست؟ در حسن و قبح عقلی صورت مسئله چیست؟ چند مرحله یا چه سؤالی مورد نظر است و نظر صحیح و نظر مشهور در این زمینه چیست؟ این انشاءالله در جلسات آینده به نحو اجمال عرض خواهیم نمود. اما سوالات بحث امروز، دلیل شرعی و دلیل عقلی را تعریف نماییم. سوال بعد، دو قسم دلیل عقلی را جداگانه در قالب مثال بیان نمایید، یعنی مستقلات عقلیه غیر مستقلات. سوال بعد، وجه مشترک، اون نقطه مشترک در دلیل مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه چیست؟ جهت مشترک اون کبرا بود و اون مسئله ملازمه. همیشه کبرا بحث ملازمه هست. سوال بعد، منظور از ملازمات عقلیه چیست؟ ملازمات عقلیه همین مستقلات و غیر مستقلات به اعتبار اون کبرایی که در این قیاس هست بهش میگن ملازمات عقلیه. سوال بعد، منظور از حسن و قبح چیست؟ این سوال البته حیث کلامی دارد. در کتاب‌های کلام و اعتقادات مسئله حسن و قبح آمده. اساساً به امامیه و معتزله میگن عدلیه، به همین جهت است در مقابل اشاعره که این مسئله حسن و قبح رو نپذیرفتند. این هم یک سوال. سوال دیگر این است که وجه تسمیه مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه چیست؟ چرا به این میگیم مستقل به اون میگیم غیر مستقل؟ دلیلش روشن است. مستقلات عقلیه یعنی عقل در این حکم و در این استنتاج استقلال دارن، نیازی به غیر خود ندارن، چون صغرا و کبرای قیاس هر دو عقلی بود. به خلاف غیر مستقلات که بخشی از راه رو حکم عقل و دلیل عقل میاد، ولی بخشی از راه یعنی صغرا را ما باید از راه دیگری، از راه حکم شرع به دست بیاوریم. از آنش میگیم غیر مستقل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در دلیل عقل بود. عرض شد برای رسیدن به علم به حکم شرعی همانند هر معلوم تصدیقی دیگری نیاز به علت دارد. علت او استقراء و تمثیل نمیتواند باشد، علت او قیاس منطقی است. و در قیاس منطقی از دو مقدمه صغرا و کبرا باید استفاده شود. اگر هر دو مقدمه ما شرعی بود، دلیل شرعی است. و اگر یکی از این دو مقدمه عقلی بود، می شود دلیل عقلی. اگر هر دو مقدمه عقلی باشند، میشه مستقلات عقلیه. و اگر فقط کبرا حکم عقل باشد، میشه غیر مستقلات عقلیه. حالا در زمینه مستقلات عقلیه اجازه بدید یک چند دقیقه مطالبی رو عرض کنم، ولو در کتاب نیست. مستقلات عقلیه موردش در یک مثال خلاصه می شود و در یک جا، و اون مسئله حسن و قبح عقلی. در زمینه حسن و قبح عقلی این مسائل، این سوال ها باید روشن شود. سوال اول این است که آیا برای افعال فی حد ذاتها ارزش ذاتی در نظر عقل دارد یا ندارد؟ آیا افعال قبل از اینکه حکم شارع به اونها تعلق بگیرد، قبل از تعلق حکم شارع حسن و قبحی دارند یا ندارند؟ اینجا دو دیدگاهه. اشاعره میگن نه ندارند. حسن اون چیزی است که شارع او را حسن بداند، قبیح اون چیزی است که شارع او را قبیح بپندارد. اما عدلیه میگن خیر. و عرضم کردیم در جلسه قبل یکی از مهمترین جهات افتراق عدلیه از غیر عدلیه، اشاعره از معتزله و امامیه، همین مسئله حسن و قبح عقل است. این یک. حالا اگر پذیرفتیم که اشیا فی حد ذاتها حسن و قبحی دارند، آیا عقل میتواند او رو درک بکند؟ ممکن است فی حد ذات حسن و قبح داشته باشه، ولی عقل نتونه او رو درک کند. خودش مسئله است. آیا عقل این صلاحیت، این توانایی، این شایستگی رو دارد که این حسن و قبح رو درک کند و تشخیص دهد، یا این صلاحیت و شایستگی و توانایی رو ندارد. این هم یک سوال. و بعد اگر پذیرفتیم که نه، عقل میتواند این توانایی رو دارد که اون حسن و قبح رو درک کند، خودش به تنهایی میتونه چنین حسن و قبحی رو درک بکند، آیا عقل یک ملازمه ای بین ادراک خودش و حکم شارع رو هم درک میکند یا خیر؟ آیا عقل درک میکند ملازمه بین ادراک خود و حکم شارع را، یا چنین درکی رو ندارد، چنین حکمی رو ندارد؟ آیا عقل حکم به ملازمه میکند یا خیر؟ که این در واقع نقطه اصلی بحث باید در باب حسن و قبح این نقطه باشد. این یک نقطه. در کتاب‌های اعتقاد و کلام قاعدتاً اینو ملاحظه فرمودیم که خود حسن و قبح معانی متعددی دارند، یه معنای واحدی ندارند. گاهی میگیم حسن و قبح، منظورمون از حسن و قبح کمال و نقص است. میگیم علم حسن است، جهل قبیح است. یعنی علم کمال است، جهل نقصان است. این مورد اختلاف اشاعره و عدلیه نیست. گاهی میگیم حسن و قبح به معنای سازگاری با نفس یا ناسازگاری با نفس. مثلا یک صدای زیبایی از قرآن رو میشنویم، صدای آبشار آب رو میشنویم، میگیم این صوت مورد تمایل نفس است، متناسب با نفس است، حسنون. گاهی وقتا یک صدای جیغ وحشتناک رو میشنویم، میگیم این صدا صدایی است که قوی است، ناسازگار با نفس است. این هم محل کلام نیست. اما گاهی اوقات میگیم حسن و قبح، منظورمون مدح و ذم است. میگیم هازا حسنون، یعنی کسی که او رو انجام بدهد مورد مدح واقع میشود، استحقاق ثواب دارد. هازا قبیحون، یعنی کسی که او رو انجام بدهد مورد مذمت واقع می شود، استحقاق عقاب دارد. حسن و قبحی که محل کلام است، این معنای سوم هست که آیا عقل چنین صلاحیتی و چنین توانایی رو دارد که درک بکند که هازا امرون یستحق الثواب علا فعلهی و هازا امرون یستحق العقاب علا فعلهی، یا چنین صلاحیتی برای عقل نیست؟ که در جای خود به اثبات رسیده است که مسئله حسن و قبح و اثبات این مسئله و حجیت دلیل عقل امری است غیر قابل انکار. اساساً اثبات وجود مقدس ذات باری تعالی مبتنی و متوقف است بر مسئله عدالت و عدل و حکم عقل. اگر حکم عقل پذیرفته نشد، طبیعتاً راهی برای اثبات وجود خداوند نیست. چرا؟ چون نمیتونیم با استفاده از نقل اثبات کنیم وجود خدا را، مستلزم دور و تسلسل به بیانی که به طور مستوفا در علم کلام گفته شده. برمیگردیم به اصل موضوع بحثمون، مقدمه سوم. مقدمه سوم تعریف دلیل عقلی است. میفرمایند در مقام تعریف دلیل عقلی، دلیل عقلی هر حکمی است که به واسطه او ما بتوانیم به یک حکم شرعی دست بیابیم. مثال، عقل حکم می کند فی حد ذاته اگر شخص عملی را اونگونه که مولا از او خواسته بود انجام داد، امتثال امر موجب سقوط امر خواهد بود. عقل می گوید اگر مولا به من گفت اسقنی ما ان، و هر آنچه را که مورد نظر مولا بود و بیان شده بود عبد امتثال نمود، وقتی نظر مولا تأمین شد، غرض مولا تأمین شد، دیگه تکرار و اعاده بر عبد لازم نیست. این یه حکم عقل است. از این حکم عقل ما پی میبریم به یک حکم شرع، و اون این که اگر عبد مأمورون به مولا را انجام داد، تکرار شرعاً بر او لازم نیست. بنابراین به این پی میبریم که در قیامت مثلا استحقاق عقاب چنین عبدی ندارد، ذمه او بریء میشود. اگر مولا تکرار رو میطلبد باید امر مجدد بیاورد، و الا وقتی امر مولا و اون غرض مولا با اولین امتثال عبد تأمین شد، تأمین غرض مولا مساوی است و همراه است با سقوط امر مولا. یا مثال دیگر، اگر دوران امر واقع شد بین اهم و مهم، از یک طرف تصرف در مال غیر است، تصرف در مال غیر مذموم است و عقلا قبیح و شرعا حرام، از طرف دیگر حفظ جان مؤمن مطرح است، حفظ جان مؤمن عقلا حسن و شرعا واجب. مؤمنی در حال غرق شدن است، تنها راه نجات او عبور از یک زمینی است که ملک دیگری است، مالک هم اجازه نمی‌دهد. خب در اینجا دوران امر است بین اهم و مهم، آیا مهم را اخذ کند، یعنی تصرف در مال غیر نکند ولو موجب این شود که اون مؤمن از بین برود، یا اهم را اخذ کند یعنی به سمت انقاض غریق برود ولو انقاض غریق لازمه اش تصرف در مال غیر است. عقل میگوید در دوران بین مهم و اهم، اهم مقدم است. لازمه این ادراک عقل، لازمه این حکم عقل آن است که بگیم شارع مقدس هم در این مسئله و در این مورد چنین نظر میدهد، چنین حکم میکند که تصرف در مال غیر در این مورد خاص حرام نیست و انقاض غریق واجبه. اگر این شخص از این زمین غصبی عبور کرد و اون مؤمن رو نجات داد، بر این عمل نجات مؤمن استحقاق ثواب دارد و این تصرفش در مال غیر بر گردن او استحقاق عقاب نمی آورد. پس ما به کمک یک حکم عقل، تقدیم اهم بر مهم، رسیدیم به یک حکم شرعی، جواز تصرف در مال غیر و وجوب انقاض غریق. این میشه دلیل عقلی. پس دلیل عقلی، حالا چه در مستقلات چه در غیر مستقلات فرقی ندارد، آن است که به واسطه یک حکم عقل و به کمک حکم عقل استنتاج شود یک حکم شرع. الثالث، مقدمه سوم، عرف دلیل العقلی به انه حکم یتوصل به الى حکم شرعی. دلیل عقلی این چنین تعریف شده است، دلیل عقلی اون حکمی است که به واسطه او رسیده می شود به یک حکم شرعی، انسان می تواند به کمک او به یک حکم شرعی دست بیابد. مثال، اذا حکم العقل به ان الاتیان بالمأمور به علی ما هو علی موجب لحصول الامتثال. اگر عقل چنین حکمی رو کند، چه حکمی؟ حکم کند به این که انجام دادن مأمورون به را علا ما هو علی، یعنی اونگونه که باید انجام میداد، اونگونه که مطلوب مولا بود، بر همان نحوه ای که صادر شده بود به نحو کامل و تمام، این اتیان به این صورت موجب است برای اینکه امتثال امر مولا حاصل شده باشد. خب اذا حکم العقل به این مطلب، جواب، یستدل بهی علا انه فی الشرع ایزن کذالک، استدلال می شود بر این که در شرع نیز حکم این چنین است. لازمه این استنتاج چیست؟ یترتب علیه براءت الذمه عن الاعاده و القضاء. مترتب می شود بر این استنتاج براءت ذمه مکلف از اعاده و قضا، دیگه تکرار در داخل وقت اعادتن یا خارج وقت قضاءً لازم نیست. مثال دیگر، اذا حکم العقل عند التزاحم حکم بلزوم تقدیم الاهم علی المهم. اگر عقل حکم کند که در مقام تزاحم اهم مقدم است بر مهم، بلزوم متعلق است به حکم، اذا حکم بلزوم تقدیم الاهم علی المهم، اون تن نفس المحترمه در پرانتز که تصرف فی مال الغیر به غیر اذنهی، اون هم در پرانتز مثال برای اهم و مهم. از یک طرف نجات جان مؤمن مطرح است، این اهم. از یک طرف تصرف در مال دیگری بدون اذن او، این میشه مهم. البته حالا معیار و راه شناسایی اهم از مهم چیست، اون در جای خود بحث شده است که مواردی که قابل جبران هست یا مواردی که قابل جبران نیست. اونی که قابل جبران نیست میشه اهم، اونی که قابل جبران هست میشه مهم. و معیارهای دیگری که سابقا نیز بیان شد و در جای خود مفصلا آمده است. فیستدل علی بهی علی الحکم الشرعی و هو وجوب و انقاذ القریب. از این حکم عقلی استدلال می شود بر یک حکم شرعی، یعنی وجوب انقاذ غریب و جواز تصرف در مال غیب در این شرایط خاص. کل ذلک، این حکم به وجوب و جواز، توسل بالحکم العقلی للاهتداء الى الحکم الشرعی، وصولی است به واسطه حکم عقلی، استمداد جویی است از حکم عقلی برای هدایت شدن و رسیدن به یک حکم شرعی. اذا عرفت ذلک، بعد از بیان این مقدمات، فیقع البحث فی حجیت العقل فی مقامین، بحث در حجیت عقل در دو مقام واقع می شود. خب در واقع بخشی از اصل بحث دلیل عقل از اینجاست. می فرمایند دو مقام داریم. مقام اول، گاهی اوقات عقل به لحاظ ذات الموضوع حکم می کند. یک، گاهی عقل به لحاظ ذات الموضوع حکم می کند. حالا توضیح مطلب خواهد آمد. این یک. مقام دوم، گاهی عقل به لحاظ به مصالح و مفاسد در موضوع حکم می کند. پس حکم عقل گاهی به لحاظ ذات موضوع هست، با قطع نظر از زمان خاص، مکان خاص، فاعل خاص، مورد خاص، ذات این موضوع آیا حسنون یا قبیحون. اما گاهی اوقات حکم عقل به لحاظ اون مصالح و مفاسدی است که در اون موضوع می‌بینم، نه به لحاظ ذات الموضوع. لذا بحث در دو مقام است. آیا در این دو مقام، در هر دو یا در یکی از این دو، ما میتونیم حکم شرع را استکشاف کنیم یا خیر؟ اگر عقل به لحاظ ذات موضوع حکم می نمود، آیا از او استکشاف حکم شرع می شود؟ این مقام یک. اگر عقل به لحاظ به اون مصالح و مفاسد در موضوع حکم می نمود، آیا استکشاف حکم شرع می شود یا خیر؟ این مقام دوم. اما مقام اول، که اگر عقل به لحاظ به ذات موضوع حکم نمود، یعنی خارج از موضوع چیز رو ندید، موضوع به ما هو موضوع، موضوع لیسیده را دید. مثال، عقل اگر درک نمود که عدالت حسن است، خب این درک عقل مقید به موضوع خاص، مقید به مورد خاص، مقید به شرایط خاصی نیست. عقل درک می کند عدالت حسن است، چه این عدالت از خداوند صادر شود چه از ممکن الوجود صادر شود. عدالت حسن است چه در دنیا چه در آخرت. عدالت حسن است چه مقرون با مصالحی باشد یا نباشد. عدالت به ماهی عدالتون حسن است. عقل درک می کند از ظلم و قبیحون، چه خدا ظلم کند قبیحون، عبد ظلم کند قبیحون. ظلم قبیح است چه در دنیا چه در آخرت. ظلم قبیح است چه با همراه او مفسده باشد یا همراه با او مفسدی نباشد. اگر عقل چنین ادراکی نمود، یعنی ادراک نمود حسن یا قبحی را به نحو مطلق، نه مقید به شرایط و زمائم خاصی، در اینجا بنابر نظر مشهور از اصولیون و بنابر نظر کتاب حکم شرع نیز استکشاف می شود. دلیلش هم روشنه، چون اصلا وقتی میگیم عقل به نحو عام، به نحو مطلق، به نحو غیر مقید درک نمود، لازمه این حرف این است که شارع مقدس نیز چنین حکمی داشته باشد، چون که فرض بر این است حکم عقل مقید به قیدی نشد، کما اینکه در علم ریاضیات میگیم ملازمه هست بین چهار و زوجیت، بین چهار و زوجیت ملازمه هست، حالا چه چهار تا انسان، چه چهار تا بقر، چه چهار تا کتاب، چه چهار تا دفتر، چه چهار تا قلم، هر کجا که چهار باشد زوجیت هم هست، مقید به مورد خاص، به زمان خاص، به مکان خاص نیست. اینجا هم همچنین فرض بر این است ما ادعا می کنیم که عقل یک حکم مطلق غیر مقید دارد، بنابراین چون حکم عقل مقید نیست باید شامل بر حکم شرع نیز بشود. المقام الاول استکشاف و حکم شرعی عند استقلاله بالحکم به نظر الى ذات الموضوع. کلمه ذات الموضوع رو علامت بگذاریم. مقام اول استکشاف حکم شرع است در صورت استقلال عقل، استقلاله عقل، استقلال عقل به حکم، در صورت استقلال عقل به حکم به لحاظ به ذات موضوع. فنقول اذا استقل العقل بالحکم على الموضوع عند دراسته بما هو هو، اگر عقل استقلال به حکم نمود در موضوعی هنگام ملاحظه او بما هو هو. بما هو هو یعنی چه؟ یعنی من غیر التفات الى ما وراء الموضوع، بدون توجه به خارج از موضوع، من المصالح و المفاسد، من المصالح و المفاسد بیان ماورا. عقل نه با لحاظ مصالح و مفاسد، عقل به لحاظ ذات این موضوع حکمی نمود. فهل یکون ذالک دلیلا علی کون الحکم عند الشارع کذالک؟ آیا این دلیل می شود که حکم نیز عند الشارع این چنین است اولا، یا چنین دلیلی نیست؟ ذهب الاصولیون الى وجود الملازمه بین الحکمین. اصولیون حکم به ملازمه کردن که بعد تفصیل و تطبیق مطلب را در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. اما سوالات این جلسه، سوال اول مثال و مورد مستقلات عقلیه منحصر در چه مسئله است؟ سوال دوم مراحل بحث در باب حسن قبح را اجمالاً بیان نمایید. سوال سوم معانی سگانه حسن قبح را بیان نموده و کدام یک از این سه معنا محل نزاع و گفتگوست. مطلب بعد، سوال بعد بحث در حجیت عقل در دو مقام است، این دو مقام را جداگانه بیان نمایید. سوال بعد منظور از عبارت اذا استقل العقل بالحکم على الموضوع عند دراسته بما هو هو من غیر التفات تا سطر بعد